بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان. جلسه دوم از کارگاه تربیت فرزند رو در خدمت شما عزیزان هستیم. گروه ششم، 21 فروردین. خب آیا صدا و تصویر بنده رو به خوبی دارن عزیزان؟ خب پس اگه اجازه بدید من چت رو می‌بندم که بریم به بحث جلسه دوم بپردازیم. در مورد جلسه دوم می‌خوایم به مفاهیم بنیادین تربیت سالم بپردازیم. مفاهیمی است که باید در ابتدا حتما اینها رو درک بکنیم تا بتونیم کار رو ادامه بدیم. مفهوم اول اینه که کودکان اجتماعی هستند. یعنی چی؟ یعنی اینکه متأثر از دیگران هستند. اینجوری نیست که شما فکر کنید که یک کودکی مثلا ذاتاً، خدمت شما عرض کنم که با یه ویژگی های اخلاقی به دنیا اومده و ما باید کلن همه چیز رو بچسبونیم به وراثت و به اخلاقیات و خلقیات ذاتی بچه ها. نه، اگه بخواید اینجوری بکنید عملا پروسه تربیت برای ما تعطیل شده. ما میگیم بچه ها اجتماعی هستند، یعنی از دیگران تأثیر میگیرند، از جامعه، از محیط، از پیرامون. و حالا کودک ما مهمترین جامعه‌ای که درش زندگی میکنه پدر و مادرن و مهمترین کسانی که روی این شخصیت اثرگذار هستند والدینشون هستند. خب این رو هم روانشناسی قائل هست و هم در روایات ما هم هست این مسئله. یعنی پیامبر اکرم میفرمان که کل مولودن یولد و علی الفطره، یعنی هر کودکی بر مدار فطرت به دنیا میاد. فإن أبواه يهودانه أو ينصرانه، پدر و مادرشن که او رو مثلا یهودی مسلک میکنن یا مسیحی مسلکش میکنن، و الا خودش بر مدار فطرت به دنیا خواهد آمد. نشون میده پدر و مادر نقش خیلی ویژه‌ای در تربیت بچه ها دارن و یه جورایی بچه ها در حقیقت آینه والدین هستن. پس ما نمیتونیم سهم خودمون رو در تربیت بچه ها انکار بکنیم و بندازیم گردن محیط یا مدرسه یا خلقیات بچه ها. گرچه اینها به اندازه خودشون سهیم هستن در تربیت، اما مهمترین تأثیر رو در شخصیت بچه ها خود پدر و مادر خواهند داشت. دومین اصلی که میخواییم بهش بپردازیم این هست که هر رفتاری که بچه ها انجام میدن یک هدفی داره. یعنی شما فکر نکنید که بچه ها بی هدف کاری رو انجام میدن. کاری رو انجام میدن برای اینکه مثلا هیچ دلیلی نداره. نه، حتما دلیل داره. بچه ها یک مقصودی رو دارن دنبال میکنن. خب و اون مقصود چیه؟ رفتار کودک جهت تأمین نیازهای اصیل اوست. یعنی هر کاری که میکنه میخواد یکی از نیازهای سگانه خودش رو برطرف بکنه. ما اینو باید بتونیم تشخیص بدیم که این رفتاری که الان بچه من داره انجام میده در جهت تأمین کدام نیاز اصیل او هستش. حالا این رفتار ممکنه بد رفتاری باشه، ممکنه رفتار باشه، ممکنه بهانه جویی باشه، بهانه گیری باشه، ممکنه بازیگوشی باشه، ممکنه رفتارهای بد رفتارانه مثل تلافی جویانه و اینها باشه، ممکنه بازی کردن باشه، ممکنه مقاومت کردن باشه. همه این رفتارها یه هدفی داره. باید ببینیم هدف این رفتار چیه. خب آیا میخواد نیاز به آزادی خودش رو تأمین بکنه؟ آیا میخواد نیاز به توانایی خودش رو تأمین بکنه؟ یا نیاز به تعلق خودش رو تأمین بکنه. یکی از این سه حالت هستش. و نکته بعدی این هست که تو بین این سه تا هدف، پس ما گفتیم هر کودکی هر رفتاری که انجام میده، رفتار یعنی چیزی که شما یک فکری پشتش داری، یک قصدی پشتش داری. مثلا نفس کشیدن رفتار نیست، غریزه است. خوابیدن رفتار نیست، ولی نخوابیدن ممکنه رفتار باشه. مقاومت در مقابل خواب ممکنه رفتار باشه. ما میگیم هر رفتاری به دنبال تأمین نیازهای سگانه هست: تعلق، تعیین سرنوشت و توانایی. و بین این سه تا نیاز مهمترین هدف کودکان معمولاً چیه؟ کسب احساس تعلق هستش. یعنی بیشتر رفتارهایی که بچه‌ها انجام میدن دنبال این هستن که این حس تعلق رو در خودشون ارضا بکنن. شاید به شما بگم بیش از 60% رفتارهایی که بچه‌ها انجام میدن دنبال همین هستن. یعنی حس تعلق چیه در بچه‌ها؟ میگه من به جامعه اهمیت میدم که بهش تعلق داشته باشم. اگر من به خانواده شما تعلق نداشته باشم و حس تعلق نداشته باشم و شما به من اهمیتی ندید، خب منم به شما اهمیتی نمیدم و نخواهم داد. لذا این خیلی برای هر کسی این مهمه که من چقدر به این جامعه تعلق دارم. یکی از مهمترین دلایل مهاجرت امروز تو جامعه ما این هست که آدم ها حس تعلقشون رو نسبت به کشور از دست میدن. یعنی شما نگاه میکنید مهاجرها با بیشترین سختی ها مواجه هستن تو هر کشوری که میرن. بالاخره غربت غم خودش رو داره و سختی های خودش رو داره، اما عمده مهاجرت ها به خاطر مسائل سیاسیه. دوست ندارن کشور رو و میرن. حس تعلقشون از بین رفته نسبت به کشور. توی خانواده هم همین جوریه. توی هر ارگانی هم که شما بری، خیلی مثلا شما فرض کن وارد جلسه ای بشی توی محیط کاری خودت، هیچ کس بهت اهمیت نده، نظرت برای کسی محترم نباشه، بهت احترام نذارن، خب چقدر آدم اذیت میشه، چقدر آسیب میخوره آدم. حالا شما حساب کن این مثلا تو کشور باشه، این تو محیط کار باشه، تو خونه باشه. اگه در خانه بود، اتفاقی که میفته اینه که بچه ها کم کم احساس تعلقشون از خانه و از پدر و از مادر کم کم و کمتر میشه. خب پس بیشتر فعالیت های بچه ها برای کسب همین حس تعلق هست و بیشتر آسیبی هم که بچه ها میخورن همین حس تعلق هست. یعنی برآورده نشدن و آسیب خوردن به حس تعلقشون هستش. دیگه چی؟ کودک بد رفتار، این یه اصله. کودکی که بد رفتاری میکنه این ذاتش خراب نیست. کودک بد رفتار کودکیست که در رسیدن به اهداف بالا ناکام مونده، نتونسته به مثلا هدف توانمندی خودش دست پیدا بکنه. دوست داشته احساس توانمندی بکنه ولی نتونسته، حالا داره بد رفتاری میکنه. دوست داشته احساس آزادی و تعیین سرنوشت داشته باشه، شما به زور کشون از مهمونی دستشو گرفتی وسط فیلم مورد علاقهش، کشون بردیش بیرون از مهمونی. برای اینکه به شما نشون بده که شخصیت داره و آزاد هستش، یه جایی یه کاری که شما دوست نداری رو انجام میده. چرا؟ چون شما یه کاری که او دوست نداشت رو انجام دادی و ممکنه بیش از یه جایی هم باشه. و این بعد رفتاری رو ما به حساب چی میذاریم؟ به حساب میذاریم که او چقدر بچه ما لجوجه، چقدر شخصیتش بده مثلا. یعنی خیلی وقتا پدرها و مادرها متاسفانه رو بچه هاشون انگ بیماری میزنن، رو بچه هاشون انگ میزنن. کلن خدمت شما عرض کنم که بعد این نگاه این مادر این پدر به بچه به مرور بد و بد و بد و بدتر میشه. تا جایی که کامل این رابطه هم منقطع بشه. لذا والدین خوب کسانی هستن که در سختی ها و در بدرفتاری های بچه ها صبوری پیشه بکنند و بدونن که بالاخره این بدرفتاری مثل همه بدرفتاری هایی که ماها هم داریم، همه اشتباهاتی که ماها هم انجام میدیم و آدم های موفق، والدین موفق میان رمزگشایی میکنن، یعنی قدرت اینو دارن که بگن خب حالا این رفتار چه خلایی در فرزند من بوده در این سن نیاز اصیل که باعث شده این بدرفتاری در اون شکل بگیره. خیلی جالبه که شما در درگیری ها و تنش هایی که با همسرتون هم حتی دارید میتونید از این تکنیک استفاده بکنید. یه چند لحظه من تصویرم رو بستم. یعنی شما وقتی تنشی ایجاد میشه نسبت به همسرتون، میتونید بیاید بررسی بکنید که چه حسی در او آسیب دیده. آیا احساس تعیین سرنوشت آسیب دیده؟ آیا احساس توانمندیش آسیب دیده؟ و یا نه احساس تعلقش آسیب دیده؟ دقیقا تمام تنش هایی که ما بین خودمون و همسرمون شکل میگیره ریشه در عدم ارضای این سنیاز اصیل یا در ما و یا در همسرمون داره. لذا اگر شما بتونی این رمزگشایی رو انجام بدی زمانی که همسرت میاد و گله گذاری میکنه، خیلی وقتا نیازی نیست بهش بگی که کار خودت رو توجیه بکنی و جوابگو باشی، فقط کافیه بهش بگی من تو برای من مهمی عزیزم. همین او حس تعلقش آسیب خورده، میگه چرا این کارو کردی؟ من دارم هی توضیح میدم که چرا این کارو کردم. او منظورش اینه که چرا به من اهمیت نمیدی تو؟ یعنی تو اگر رمزگشایی بتونی بکنی خیلی راحت‌تر گره رو میتونی باز بکنی. فقط کافیه که بهش اثبات کنی من به تو اهمیت میدم عزیزم، تو برای من مهمی و حتی مهمترین هستی. خب یا مثلا فقط کافیه بهش اثبات کنی که تو رأیت برای من محترمه، من دوست ندارم تو رو مجبور بکنم به یه کاری. ارضای نیاز چیه؟ حس تعیین سرنوشت هستش. یا اینکه بهش اثبات کنی به نظر من تو آدم توانمندی هستی، میبینی آروم میشه بد اخلاقیاش. زنی که دائما به همسرش سرکوفت میزنه و میگه تو مرد نیستی، تو مثلا شخصیت نداری، تو نمیدونم غیرت نداری، تو اینو نداری، تو اونو نداری، حس توانمندی مردش رو به شدت خدشه‌دار میکنه و این مرد خب به هر طریقی که بتونه بدرفتاری میکنه و طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ ممکنه که با انواع و اقسام بدرفتاری های مردش، حالا یا بد اخلاقی یا عصبانیت، خشونت، حتی درگیری های فیزیکی، این ناکامی رو در قالب بدرفتاری نشون بده این مرد. لذا میخوام بگم این سه نیاز اصیل در همه انسان ها وجود داره. حتی شما تو درگیری ها و تنش های زناشویی هم میتونید این رو چیکار بکنید، از این تکنیک استفاده بکنید. فقط کافیه ما بتونیم یه مقدار خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم و قدرت رمزگشاییمون رو افزایش بدیم. خب و در نهایت مهمترین اصلی که میخواییم بهش بپردازیم تساوی شخصیت هست. یعنی چی؟ یعنی کودکان و بزرگسالان از احترام و حقوق مساوی برخوردار هستند. این واقعا یکی از مهمترین اصولی است که ما باید، مفاهیم بنیادی نیست که باید نه اینکه یاد بگیریم بلکه به خودمون تلقینش بکنیم و بفهمیم که بابا یه شخصیت با یک کودک هیچ تفاوتی ندارن. من یه سوالی از شما بپرسم، چت رو باز میکنم، به نظر شما فرزند شما بیشتر احترام داره یا نماینده مجلس کشور؟ یعنی کدوم بیشتر لایق احترام هستن، یه نماینده مجلس یا فرزند شما؟ اکثرا گفتن فرزند من، فرقی بینشون نیست. حالا فرقی واقعا نیست، اندازه او شما باید بهش احترام بذارید. حالا من چرا این سوال پرسیدم؟ چون متاسفانه ما معمولا به آدمایی که این میگن، واقعا متاسفانه اینجوریه دیگه، این رفتار رفتار غلطیه که ما به ثروتمندان بیش از فقرا احترام میذاریم، به آدمایی که پست و منصبی دارن بیش از کسایی که پست و منصبی ندارن احترام میذاریم، و این یه رفتار کاملا غیر اسلامی و غیر دینی هستش. و در روایت داریم کسی که به خاطر ثروت کس دیگری به او احترام میذاره، به خاطر مکنت کس دیگری به او احترام میذاره و سلام میکنه، حتی در جا یک سوم، تو بعضی از روایات میگه دو سوم ایمان او از بین میره. یعنی تو اصلا دین نداری وقتی که تو پول پرستی، تو به رئیس احترام میذاری، به آبدارچی توهین میکنی. خب این مسلک، مسلک انسان متدین نیست. انسانی که دین داره و میفهمه، ایمان داره، میدونه که آدم ها از ارزش مساوی برخوردار هستن، چه اون فقیر و چه اون غنی. حالا من این مثال رو میزنم واقعا شرمنده ام، چون که ما معمولا مثلا به یه آدمی که کت شلوار پوشیده بیشتر احترام میذاریم تا یه آدمی که مثلا از پوزیشن اجتماعی، یعنی تو نگاهمون هم همینطوره ها، و این غلطه. برای همین هم هست که ما به بچه های خودمون احترامی که شایسته اون هستن رو نمیذاریم. تساوی شخصیت یعنی چی؟ یعنی با بزرگ سالان بچه های ما شخصیتشون هم عرض هستش. ببین اینجوری نیست که ما بگیم که مثلا بعضیا تو ذهنشون یه پیش‌فرض هایی دارن، میگن که آدم ها تو 40 سالگی کامل میشن، بعضی ها میگن توی 20 سالگی کامل میشن. تو کی حاضری به بچه خودت به اندازه یک انسان کامل احترام بذاری؟ به اندازه، حالا به تناسب ایدئولوژی خودت دیگه. حالا یک کسی میگه مثلا من به فلانی احترام میذارم، یک کسی میگه من به مثلا شهرداری مملکت احترام میذارم، میگه یک کسی میگه نه من به. چه زمانی فرزند شما لایق اون بالاترین احترامی که به یه انسان میخوای بذاری میشه؟ خب همیشه اینجوریه، درسته، ولی ما یه پیش‌فرضای متاسفانه داریم تو ذهنمون. یعنی الان نگاه کنیم میبینیم این احترام رو ما نداریم نسبت به بچه هامون، کما اینکه تو تنبیهی که اونا رو انجام میدیم، تو نوع تخاطبمون نسبت به اونها، تو نوع تکلممون نسبت به اونها، اصلا این احترامه قابل مشاهده نیست. شما بیا مثال بزن دیگه برای خودت، بگو آقا مثلا تو به یه مرجع تقلید، به یه شهردار، با یه مثلا، به شما میگم فردا شما با شهردار تهران جلسه داری، خب چقدر میشینی فکر میکنی، چقدر جمله پردازی میکنی، واژهات رو آماده میکنی برای اینکه جلسه خوب برگزار شه، حرفایی که میزنی چقدر روش فکر میکنی؟ خب این نشون میده ما احترام واقعا قائلیم. درسته تو چت خیلی ها میگن که بچه من هم عرض او احترام داره، اما این یه گزاره است. واقعش اینه که ما به این باور نداریم. این باور وقتی ایجاد شد، میبینی نوع رفتار شما با بچه هاتون زمین تا آسمون متفاوت خواهد شد. ببینید عزیزان، ما افتخار میکنیم، بنده افتخار میکنم که پیرو مکتبی هستم که پیامبرش رسول خاتم الانبیا و رحمت للعالمین کسی است که با اینکه اولین موجود این عالمه و بالاترین موجود این عالم هست، او وقتی میخواد با هر کودکی صحبت کنه، در سیره پیامبر اکرم هست که ایشون خم میشه و همقد این کودک میشه و با او صحبت میکنه. این جایگاه پیغمبر اکرمه که وقتی داره میره مسجد، من واقعا خجالت میکشم، بعضیا سر نماز خوندن اینقدر با بچه ها بد رفتاری میکنن، مثلا برو کنار حرف نزن میخوام نماز بخونم. حالا ایرانی ها باز بهترن، عراقی ها که کتک میزنن اصلا. یعنی من دیدم مذهبی های عراقی ها بچه ها رو سر نماز میزنن، برون بر نمیدونم فلان نماز و انقدر رفتارای بد انجام میدن، بچه ها از دین و نماز و از همه چیز زده میشه. بابا پیغمبر ما که واقعا دیگه کسی بیشتر از پیغمبر نماز رو دوست نداره دیگه، عاشق نمازن اینا. پیغمبر وقتی که میخواسته بره مسجد، یه عده کودک میان دورش میکنن و باهاش شروع میکنن بازی کردن. آقا نماز اول وقته، بچه رو پرت میکنه اون وقت. بعضیا فقط روی چیزایی تقید دارن، آقا فقط نماز اول وقت. درسته نماز اول وقت خیلی خوبه، اما به چه قیمتی؟ یه وقتایی میبینی یه چیزایی هست که ترجیح پیدا میکنه حتی به نماز اول وقت. پیغمبر داره میره مسجد، چهار تا بچه دورش میکنن و حضرت شروع میکنه با این بچه ها بازی کردن. مردم تو مسجدن میبینن آقا پیغمبر نیومد، مگه میشه پیغمبری که این همه توصیه به نماز اول وقت میکنه کجاست؟ امیرالمومنین علیه السلام میره دنبال پیغمبر، میبینه پیغمبر با چند تا بچه دارن بازی میکنن با این بچه ها. اونم مثلا این چه بازی های عجیب غریبی، پیغمبر بچه شده، بچه ها رو پولشن، سواری میگیرن. حالا فرض کن ماها میرفتیم پرت میکردیم بچه ها بیرون، برید کنار، مگه نمیشناسید این پیغمبر خداست، یه مسجد منتظرشن. باز امیرالمومنین شخصیت دوم این عالم میره و با این بچه ها میگه بچه ها پیغمبر رو بدید، ما لازمش داریم، میخوایم ببریم. میگن نه پیغمبر خیلی همبازی خوبیه. ببین یعنی واقعا احترام از این بیشتر شما کجا پیدا میکنی که به یه کودک انقدر احترام بذارن. و بعد امیرالمومنین یه بازی رو طراحی میکنه، معامله، وارد معامله میشه با این بچه ها. میگه بچه ها پس من میرم براتون گردو میارم، این گردوها رو میدم و پیغمبر رو از شما میگیرم، شما با گردوها بازی کنید. بعد پیغمبر خیلی میخندن. امیرالمومنین میفهمند که چرا شما خندیدید. حضرت میفهمند برادرم یوسف رو به 18 درهم فروختن، قرآن میگه و شرف و به ثمنن بخص، خیلی ارزون فروختن یوسف رو. منو به 4 تا گردو فروختن این بچه ها و من ارزون ترین پیغمبری هستم که خلاصه به فروش رسیدم. حالا خلاصه میخوام بگم ببین کودک در مکتب ما چقدر احترام داره. یعنی همین بچه تو تو خونه تو، خب اگر امام زمان بخواد بیاد و با او صحبت بکنه خم میشه و با چه احترامی با کودک تو صحبت میکنه، احترامی که من به بچه خودم نمیذارم، اما بچه من احترام داره. متاسفانه من اینو درکش نمیکنم. لذا یکی از مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدیم عزیزان اینه که این گزاره درست رو، همونطور که اولش وقتی من گفتم همتون گفتید بچه من حتی از نماینده مجلس هم احترامش بالاتره، این گزاره از نظر همه شما درسته، بگه چیش کمه، بچه من ارزش های انسانش کامله، چرا نباید بهش احترام بذارم؟ خب ما پیش‌فرضی تو ذهنمون هست که بچه ها شخصیتشون نسبه است. یعنی چون یه سالشه، مثلا بچه در 20 سالگی شخصیتش کامل میشه. خب از نظر مثلا عرف ما، از نظر مثلا پیشینه تربیتی که در ذهن ما شکل گرفته، بعد میگه حالا یه سالگی بچه است دیگه چه میفهمه، چقدر این جمله داشتیم، بچه است دیگه چه میفهمه. بعد سعی میکنیم تربیتش کنیم، دعواش میکنیم، توهین میکنیم بهش، میگیم باید تربیت بشه، بچه است. آقا بچه است یعنی باید بهش توهین بکنیم؟ قطعا این حرف غلطه. این بچه هر چقدر شما بهش شخصیت بدی همونقدر میتونی از این رابطه بهره برداری بکنی و مطمئن باشید که بچه‌های ما شخصیت‌های بسیار والایی دارن، بسیار والا. اینو باید باور عمیق داشته باشیم عزیزان. لذا من خواهشم اینه که همونطور که در کارگاه کنترل خشم این تمرین رو انجام دادید، اینجا اون تمرین کلیدی و مهمترین کلیدی که باید انجامش بدید اینه که یه جمله‌ای بنویسید که بتونه این جمله به شما اینو القا بکنه که بچه تو خیلی لایق احترامه، لایق بالاترین احترام ها هست، فرزند من لایق بالاترین احترام ها هستش. یا مثلا بنویسم اگر پیغمبر خدا در خانه من بود به این کودک بیشترین احترام رو میذاشت، خم میشد، همقد کودک من میشد و با او صحبت میکرد، با بیشترین ادب و احترام با او صحبت میکنه، یک انسان کامل. و جملات این چنینی به نظرم همین الان بنویسید جمله هاتون رو، ما ببینیم چه جمله ای رو میخوای انتخاب کنی که تو این هفته برای خودت شروع کنی به تکرار کردن و این جمله روح کلی ارتباط تو با کودک خودت رو شکل میده. این جمله رو باید بارها و بارها، فرزند من لایق بهترین احترام هاست. احسنت خانم غزال آهویی، باریکالله. امانت عزیز خدا، کاملترین انسان ها بیشترین احترام رو به کودکان میذارن. باریکالله خانم علی اکبرزاده، باریکالله. رفتار امروزم شخصیت آینده فرزندم میباشد. باریکالله فرزندم لایق بهترین هاست. به این جمله ها رو همه بخونیم، همه بخونیم جمله ها رو، ایده بگیریم، ایده بگیریم. مثلا بالاترین شخصیت رو داره فرزند من، اشرف مخلوقات، پس بالاترین احترام ها رو لایق اون میکنم، میدانم فرزند من لایق بهترین هاست. احترام بیشتر، بیشتر موفقیت بیشتر در آینده. خدای شکرت که من رو. این جمله جمله مثلا تو مایه‌های موفقیت و ایناست. احترام بیشتر، موفقیت بیشتر، هی داره به خودش تلقین میکنه. خدا شکرت که من رو لایق مادر بودن این کودک قرار دادی، باریکلا فرزندم. خیلی جمله خوبیه. باید آسمونی محترم نگه داشته بشن، باریکلا. امانت خدا مهمان من است، فرزندانم رو من آوردم به دنیا، پس بهترین رفتار من حق اونا هست. قشنگ این جمله، من تو این دنیا آوردمشون، پس من بیشترین احترام رو باید بهشون بذارم و از منم بیشترین احترام رو انتظار دارن. همه بچه ها لایق بالاترین احترام ها هستن. دقیقا درسته، باریکلا. احترام بذار تا بزرگ بار بیان. این جملات جملات خیلی قشنگیه. حالا اینا هضم نمیشه و شما میتونید در انتهای کلاس بیاید این جمله ها رو بخونید و ایده بگیرید از این جمله ها. یه جمله رو انتخاب بکنید و بارها و بارها توی این هفته جاری برای خودتون تکرارش بکنید. خیلی مهمه. ببینید عزیزان، واقعش اینه، این جمله ها جمله های قشنگیه، اما چقدرش تو وجود ما ته‌نشین شده، چقدر باور قلبی ماست، شاید مثلا خیلی کم، خیلی کم. و اگر من خودم اینو به شدت تجربه کردم عزیزان، هر چقدر در نگاه خودم، یعنی این باور کاملا قلبیه، فرزندم شخصیتش بالاتر بره، رفتار بچه من تغییر میکنه. باورتون نمیشه. حالا اینو امتحان بکنید. پس شما توی این تمرین اول دارید نگاه خودتون رو و قلب خودتون رو ترمیم میکنید نسبت به شخصیت کودکتون، و بعد خواهید دید که تو همین هفته جاری تغییرات خیلی مثبت و جالبی بچه های شما خواهند کرد. و من خواهشم اینه که این تغییرات رو وایسش رو ضبط کنید و برای بنده بفرستید، برای تو گروه بذاریم عزیزان دیگه ببینن. و ببینیم واقعا یه تمرین ساده که تو هیچ کاری هم نکردی، تو فقط درون خودت رو و نگاه خودت رو تغییر دادی و همین کار رو انجام بدید که دارم میگم، همین تمرین رو انجام بدید، ببینید که چقدر تغییر خواهند کرد بچه ها. و ثبت کنید تغییراتی که در بچه هاتون میبینید رو، ثبت کنید، به شرط اینکه این جمله‌ای که پیدا میکنید از بین این جمله‌های قشنگی که همه عزیزان زحمت کشیدید و اینجا نوشتید یه جمله خوب پیدا بکنید، روزی 20 بار با خودتون حداقل تکرار بکنید این جمله رو. تو همین هفته جاری دیگه این باید شکل بگیره، این عقیده قلبی باید در شما اصلاح بشه و ایجاد بشه. سوال نپرسید دیگه، میخوام تو موضوع بریم. حالا چت رو هم باز کردم چون که نیاز داشتم عزیزان کامنت بدن. خب پس این تساوی شخصیت خیلی مهمه و اگر این شکل گرفت، توضیحات رو عرض کردم همه رو خدمت شما عزیزان، کودکان اجتماعی هستند، هر رفتار هدفی دارند، مهمترین نیاز تعلق است. اینا رو عکسش رو تو گروه میذاریم انشاءالله. ریشه بد رفتاری عدم تأمین نیازهای اصیله. و تساوی شخصیت. ببین شما وقتی میگه آن شخصیتش بزرگه و بلند مرتبه هست، خب وقتی میخوای بهش انتقاد کنی باور بفرمایید اینا رو باید آزمایش کنید و امتحان بکنید. تو یه وقت میخوای بچه خودت رو بهش یه انتقادی وارد کنی، خب ما با چه ادبیات میگیم بچه این کارو نکن، تو خجالت نمیکشی مگه؟ خیلی راحت، یعنی بی ادبی. همون جمله رو به همسرت بگی همسرت ناراحت میشه، همون جمله رو به یک کس دیگه. ما بچه‌ها رو خودمون بی شخصیت بار میاریم و حالا که وقتی بکشونش کنار، بابا یه لحظه بیا اینجا گلم، ببین من عصبانی ام از دستش، میگم بابا یه لحظه بیا اینجا گلم، میاد اینجا، میگم این کارت به نظر قشنگ بود، ببخشیدا من از بیرون دارم نگاه میکنم، ببخشیدا. یعنی کاملا محترمانه، انگار دارم با یه مثلا مدیر صحبت میکنم، با یه مثلا آدم کامل دارم صحبت میکنم. بعد میبینی خیلی بهتر نتیجه میده، خیلی بهتر نتیجه میده. من مثلا یه بار یکی از بچهای من نسبت به اون یکی یه جمله‌ای به کار برد که حالت مسخره کردن بود و نقص او رو مثلا دست گرفت. بعد صداش کردم، خیلی عصبانی شدم چون دقیقا دست گذاشته بود رو نقص برادر یا خواهرش و این کار باعث میشه که او اعتماد به نفسش رو از دست بده اگر ببینه که یه کسی داره رو نقص او تکیه میکنه و خیلی کار بدیه. خب من میتونستم با یه پرخاشگری حالا فرزند بزرگم رو حساسترش بکنم نسبت به این رفتار، اما گفتم بیاد چون خیلی مسئله مهمی بود، سعی کردم که خودم کنترل بکنم و صداش کردم تو اتاق، گفتم خیلی ازت ناراحتم به خاطر این کاری که کردی. گفت ببخشید. گفتم فکر میکنی که چرا من ناراحتم ازت؟ گفت چون فحش دادم. گفتم نه این حرف تو فحش نبود که مثلا این. گفت چیه پس؟ براش توضیح دادم که این مثلا یه نقصی بود در او، تو به اون نقصه اشاره کردی، مثلا فکر کن جای او بذار خودتو. توی خلوتی، نه تحقیرش کردم، دوتایی بودیم، کس دیگه نبود، یعنی این قواعد رو رعایت کردم و اینم براش جا افتاد که این مسخره کردن، این مسخره کردن باعث میشه این بشه اون بشه. لذا میبینی همون تذکری که تو میخوای قلدر معاونه بدی و تو این قالب وقتی میای مقدماتش رو ایجاد میکنی و مثل یه آدم بزرگسال با فرزندت رفتار میکنی، ازش عذرخواهی میکنی قبل از اینکه بخوای انتقاد بکنی، خوبیاشو میگی قبل از اینکه بخوای بدیاشو بگی و بعد میبینی آه اصلا واقعا زمین تا آسمون متفاوت میشه رفتار شما با فرزندانتون. یعنی این تساوی شخصیت اگر شکل بگیره در نگاه شما و در قلب شما، خیلی رفتارتون با بچه ها متفاوت میشه و بچه ها هم رفتارشون با شما زمین تا آسمون تغییر خواهد کرد. خب و گفتیم پدر و مادر باید رمزگشایی بکنن، هر رفتاری که از کودک دیدیم باید از خودمون بپرسیم دنبال چه هدفیه، چه نیازی از او رو باید تأمین کنم که این رفتار اصلاح بشه اگر بد رفتاریه، چگونه نیازش را پاسخ دهم. این سوالات سوالاتیه که ما باید انجام بدیم. اما اون سه نیاز اصلی که گفتیم مبنای همه رفتارهای بچه ها هستش، در حقیقت رفتارهایی انجام میدیم ما، عرض کردم ما ناخودآگاه این سه نیاز اصلی رو در بچه های خودمون از بین میبریم ناخودآگاه به خاطر رفتارهای غلطی که انجام میدیم، احساس توانمندی رو در بچه ها از بین میبریم. آقا مگه میشه؟ بله میشه. ما ناخودآگاه این کار انجام میدیم و باید بفهمیم، باید ریشه یابی بکنیم که چه رفتارهایی من پدر من مادر انجام میدم که حس توانمندی رو در بچه من سرکوب میکنه و این باعث میشه بچه من بد رفتار بشه خب اولین کاری که ما انجام میدیم و دقیقا فکر میکنیم داریم کار خوبی هم میکنیم، خیلی جالبه، ما تشویقهای بیرویه میکنیم که بچه ها احساس توانمندی کنن. هر کار خوبی که میکنه براش دست میزنیم، میگیم اینجوری حس میکنه توانمند هست، احساس میکنه مفیده، و حالا که دقیقا برعکسه. تشویق‌های بی‌رویه یعنی چی؟ یعنی بچه من هر کاری که میکنه منتظره که براش ما دست بزنیم. مامان خوب بود؟ ببین من به دیگری کمک کردم، ببین من اینجوری کردم، ببین من اونجوری کردم. چه اتفاقی میفته؟ این بچه یاد میگیره و انتظار داره که بعد از هر رفتارش دیگران او رو تایید بکنن و تشویقش بکنن. خب این آیا خوبه یا آیا بده؟ اگر یک کسی نیازمند به بیرون از خودش شد، یعنی هیچ رفتاری رو انجام نمیده مگر اینکه براش کف بزنن. حالا من از شما میخوام سوال بپرسم، شما اگر بخوای یک کار مهمی رو شروع بکنید دیگران تشویقت میکنن؟ اصلا اینجوری نیست. تمام اطرافیان شما جلو پاتون مانع تراشی میکنن، متاسفانه، به خاطر اینه که ما مردمان بی سوادی هستیم در زمینه‌های فرهنگی. خیلی روش بهتون بگم، ما تو زمینه تربیت فرزند، تو زمینه‌های انسانی به شدت بی سوادیم و این رو ما می‌بینیم که هر کسی هر کاریو بخواد شروع بکنه، دیگران به جای اینکه بهش انرژی بدن، به جای اینکه بهش بگن تو میتونی، بهش میگن تو نمیتونی، نرو تو این کار نرو، به جای اینکه کمکش کنن، مشورت بهش بدن، راه نماییش کنن، از خطرات کار آگاهش کنن، ولی بهش بگن تو میتونی، برعکسه. و این باعث میشه که بچه من که تأیید طلب شد، تشویق های بیرویه چی کار میکنه؟ بچه من رو تأیید طلب بار میاره. تأیید طلب یعنی اگر تأییدت کردن کارت درسته، ملاک درست بودن رفتار تو نیستی، نظر دیگرانه. تو باید بری ببینی مردم خوششون میاد از کارت یا نه. اگه مردم میگن نمیشه، یعنی نمیشه دیگه، بی خیالش شو. خب این بچه‌ای که تایید طلب شده، دو نفر توی کاری سرزنشش بکنن دیگه نمیره سمت اون کار، چهار نفر بگن هه 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 اینو نگاه کن، دیگه نقاشی نمیکشه. خب چرا؟ چون تایید طلب شده و یاد گرفته کار زمانی خوبه که دیگران بگن احسنت، باریکلا. آیا تشویق